میکروفون کیو باید روشن کنم دوستان؟ چون من از سیستم خارج شدم. الان میکروفون کیو باید روشن کنم؟ کی داشت صحبت میکرد؟ میکروفون کیو باید روشن کنم؟ خانم باقری؟ بفرمایید خانم باقری.
بله، اینکه واژه شناسی بود دیگه، ببینیم معناش چی هست و اینکه چه مفهومی داره، چه ابعاد دیگه‌ای داره این بحث. باید انقدر این کار رو ادامه بدیم تا به یک قانون کلی و جامع‌تر برسیم. البته خب فرمودید که این کار بستگی به خود ما داره که بخوایم این رو در جهت حالا یک واژه یا یک موضوع به خصوص یا یک تحقیق جامع‌تر ارائه بدیم. پس یک محقق مرکز ثقلش رو در موضوع مورد پژوهشش پیدا میکنه و روش حرکت معکوس انجام میده که در نهایت موجب تبیین موضوع تحقیق میشه. یک سوالم، گفته بودید که تو پژوهش معکوس، من مقاله آقای پسندیده رو نگاه کردم، اگه لازم هست اونجا هم یه توضیح بدم و خیلی بیشتر از این وقت کلاس رو نگیرم.
بفرمایید توضیح بدید.
در پژوهش معکوس هم گفته بودن که اصلا در پژوهش اصول و قوانین پایه و مسئله روانشناختی رو بخوایم از لابلای متون دینی کشف بکنیم. یک حدیثی از پیامبر صلوات الله علیه بود که هر کس فرزندش رو ببوسه خداوند براش حسنه می نویسه. حالا اینجا توصیف پیامد فرزند بوسیه، اینجا الان لایه دوم برام مشخص نیست. حالا سوالات دیگری مطرحه، چرا چنین پاداشی توی این سطح قرار داده شده، مگه چه اثری داره و سوالات دیگری که پیش میاد. برای اینکه این جواب ها رو به دست بیاریم، رابطه والد فرزندی رابطه تربیتیه، این یه نمود مهرورزیه. پس محبت و مهرورزی یکی از عوامل مؤثر در فرزند پروریه. رضا خداوند انسان رو طوری طراحی و تنظیم کرده که با مهرورزی رشد میکنه. پس مهرورزی رفتاری مثبت و مهرناورزی رفتاری منفی خواهد بود. الان این مبنای علمی لایه دوم بیشتر قابل فهم هست. این یه مسئله. یک مسئله هم دیگه خدمت استاد یه عرضی دارم اگر اجازه بدید.
عبارت گزاره رو یه بار دیگه بگید، خود گزاره رو.
گزاره این که هر کس فرزندش رو ببوسه، هر کس فرزندش رو ببوسه خداوند برای او حسنه‌ای می نویسه و کسی که اونو شاد بکنه خداوند روز قیامت اونو شاد می کنه.
بله
بله، این گزاره.
بله بسن، فرمایش خودتون چی بود؟
استاد من تقریبا هم تا اونجا که اطلاع دارم یه سری از دانشجوها تازه ثبت نام شدیم. این هفته ما فقط رسیدیم که مطالب رو که ضبط شده بود بخونی. با توجه به اینکه امسال کرونا بود و ما دیر ثبت نام شدیم و خیلی وقت نداریم و از این طرف هم اکثرا معلم هستیم، واقعا ما یه مقدار نگرانی داریم برای امتحان. می‌خواستم خواهش بکنم از شما این نگرانی رو حالا یه مقدار، چون ما وقتی که میخونیم باید خیالمونم از پاس کردنش راحت باشه، حالا هر جور که میتونید از یه سوالی کمکمون بکنید، نحوه سوالی که تو امتحان میدید که ما این نگرانی رو نداشته باشیم. یه مقدار می‌خواستم کمکمون بکنید چون واقعا وقت کم هست و فشرده هست و دروس دیگه هم هست. ممنون میشم استاد.
سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی متشکرم. خب من ممنونم از خانم باقری. صدا رو که دارید دیگه، درسته؟ الان صدا هستش دیگه. خب از آخرین نکتهشون که نکته به قول این تست نویسا، اینه که تست کنکوری نمیسن، نکته آخرشون نکته انحرافی بود، براتون توضیح بدم. ببینید شما که دارید میخونید خانم باقری، شما که دارید میخونید نگران چی هستید؟ یعنی وقتی که شما تلاش خودتون رو میکنید به این رشد رسیدید، به این خودشکوفایی رسیدید که بخونید، نگران چی هستید؟ مگه مثلا من اومدم براتون 500 صفحه 700 صفحه مطلب مثلا گفتم برید بخونید و یا مثلا توی کلاس بیاناتی با طعنه و با نمیدونم کنایه و اینا شما رو نسبت به امتحانان مثلا امتحانات شما رو هراسان کردن، هیچ کدوم از اینا نبوده، درسته؟ الان یه نفر خانم انوشه میگه صدا نیست، بقیه هم صدا ندارن؟ بقیه هم صدا ندارن؟ من که اون چیز صدای خودم میبینم هست، وجود داره. خب اینه که صدا ندارن، یه رفرش کنن، یه خارج وارد بشن، موضوع حل میشه. پس جای نگرانی نیست، ولی هر کسی به میزان تلاشی که میکنه بالاخره نتایجی رو به دست میاره دیگه. قطعا این که اساتید شما تأخیر شروع ترم اشراف دارن، احاطه دارن، حواسشون هست، دیر ثبت نام کردید، دیر به حال وارد ترم شدید، فشارهایی هست، همین فضای مجازی، همین الان خود من یک رو 20 دقیقه معطل بودم تا دیگه میخواستم این سفر رو عکس بگیرم بفرستم برای این پشتیبانا بگم آقا من توی این مرحله فیکس شدم چه کار کنم، کاری که خیلی از اساتید من میبینم مثلا میکنن و اون مرحله رو که گیر کردن همونجا رو عکس میگیرن و میفرستن میگن آقا چه کار کنم. ولی بالاخره من به سیستم اکتفا نکردم، اومدم با موبایل، اومدم این ور، اونم همینجوری ثابت نگه داشتم که ببینم اون وضعیتش چی میشه. بالاخره این استرس ها برای ما هم هست که بعد توی این میونه یکی از دانشجوهای خوبم زنگ زد که استاد دانشجوها منتظرن چیکار کنیم، کلاس تشکیل نمیشه. کلاس ببین همین خود همین به استاد یه دفعه یه استرس وارد میشه که دانشجویان نرن، کجا میخوام برن، کجا دارم برن، من که دارم وارد میشم. ببین فضای مجازی، پهنای باند، یا مثلا من صبح داشتم درس میدادم وسط درسم توی یکی از این سامانه های یکی از دانشگاه های دیگه خود سامانش خیلی سخت میشه وارد شد و یه دفعه من خیلی هم با در واقع اطمینان صبح زود بلند شده بودم، آمادگی خودم و اینترنت و همه رو تست کرده بودم، یه 20 دقیقه شروع کردم درس دادن، برق رفت. دیگه ببین چیکار کنیم ما؟ اینا استرس دیگه، اینا همه که شما میگید برای ما هم قابل درکه و برای ما هم در واقع این وجود داره. اینجوری نیستش که شما و این دشواری ها و این مسائل همه از کل ماجرا، به قول این ریاضیون، از کل ماجرا کم میشه و ما با لحاظ همه این مشکلات راجع به شما میایم فکر میکنیم، قضاوت میکنیم و تصمیم میگیریم. یعنی شما به نظرم مثلا نگران اینجور چیزایی که بیان کردید نباشید. بعد نزدیک امتحانات هم میشه، بالاخره راجع به نحوه سوال، تعداد سوال، این چیزا هم با هم دیگه صحبت میکنیم. شاید اصلا من خود همین سوال و نمیدونم نحوه سوال و اینجور چیزا رو هم واگذار کنم به خودتون، بگم آقا مثلا هر کی دو تا سوال تهیه کنه برای من بفرسته، تایپ کنه برای من بفرسته. نمیدونم، هنوز من اصلا به اینجاها نرسیدم که به نظرم اینو اگر خیلی اینقدر روش تمرکز نکنید و به همدیگه منتقل نکنید، به همدیگه منعکس نکنید، ذریب استرس همدیگه هم بالا نبرید. برای من نه در شرایط کرونا و نه در شرایط شما که الان شرایط در واقع دیر هنگام شروع شدن ترمتون، این در واقع شما دو تا فاکتور معیوب شما رو اذیت کرده. برای من صرف نظر از این فاکتورهای معیوب، کرونا، نمیدونم دیگه شروع شدن ترم، اینا برای من در شرایط عادی هم امتحان مهم نبوده. برای من حتی در شرایط عادی هم امتحان مهم نبوده، یادگیری مهم بوده. چه برسه الان که شرایط واقعا عادی نیست، کرونا هست، دیگه شروع شده ترم شما. پس دیگه شما خودتون بخونید تا آخر ماجرا که اینا در تصمیم نهایی من میخواد چه تأثیری بذاره. عنایت میکنید؟ پس در واقع خود خانم باقری که جواب گرفت، به نظر من بقیه حتما جواب گرفتن دیگه. خب بریم سراغ صحبتامون دوستان، عقب نمونیم. من الان یه بار دیگه بگم، میزان تلاش شما منو رضایت میده، منو امید میده، منو خوشحال میکنه. میزان تلاش شما، میزان یادگیری های شما. من دوست دارم از کلاسم اون چیزی که آورده کلاس تلقی میشه یادگیری باشه، نه این استرس های بی خود بی جهتی که مثلا هی وقتمونم بگیره، بهمون فرسایش هم بده، بهمون نمیدونم عقب افتادگی هم بده، نمیدونم فلان کنه اینا. من خواهشم اینه که به همدیگه قوت بدید، امید بدید، کمک کنید. یکی اگه چیزی بلده، مثلا یکی از بچه های اون کلاس، من شب امشب که مثلا دوشنبه هست، شب بلند شدم رفتم دیگه کارامو انجام دادم اینا، آخر شب واتساپ رو نگاه کردم، دیدم یکی از این بچه ها بلند شده رفته با عشق، با علاقه این مطلبی که ضبط شده رو پیاده سازی کرده، تایپ کرده با حوصله، اینو منعکس کرده برای دوستای دیگرش. باور کنید اصلا خستگی من در میاد، خستگی یک معلم در میاد، که وقتی احساس کنم مثلا دانشجو داره کجا رو نگاه میکنه، چی رو نگاه میکنه، هم خودش زحمت کشیده، هم این زحمت خودش رو در اختیار بچه های دیگه قرار میده. باور کنید نمیدونید با چه شوقی ازش تشکر کردم. این برای من مهمه، توجه میکنید، این اهمیت داره. لذا من خواهش میکنم که این خیلی اسباب استرس نباشه، اصلا نباشه. برید سراغ یاد گرفتن، برید سراغ مطالبی که بهتون میگم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ببینید ما الان تو این جلسات برای فهم متون دینی و به عبارتی که توی این چند جلسه به این اشتراک رسیدیم و به این تفاهم رسیدیم که برای فهم گزاره های دینی دیگه اومدیم این کلمه رو جایگزین کردیم، روش های مختلفی رو بررسی کردیم، از خود گزاره ها و مفاهیم و نظام گرفته تا اینکه همه اینها رو فعلا گذاشتیم کنار، گفتیم دوستان فعلا ما روی گزاره ها میخواییم کار کنیم. خب بعد توی گزاره ها، خب یک روشی که مطرح شد و مطرح کردیم بحث تبیین بود. بهتون خیلی تاکید کردم که دوستان خوبم، تبیین خیلی واژه مهمیه، خیلی کلمه مهمیه. همین الانم خانم عزیزی، خانم افشار، خانم شهرستانی، خانم باقری، خانم طیب، خانم نوردهی، خانم قورچیان، خانم انوچه، آقای عسکری، آقای شیخ، آقای صابری، خانم محمدی، آقای رومی، همین الان من بهتون میگم دوستان اگر میخواید موفق باشید، بارها گفتم الانم میگم، صد بار دیگه هم میگم، حوزه لغات خودتون رو افزایش بدید، دامنه لغاتتون رو افزایش بدید. جدی الان دارم میگم، فکر نکنید یه وقت حتی املای کلمات رو روش کار کنید، ریشه لغات رو کار کنید. این در تبیین موضوع برای شما نقش اساسی داره. فکر نکنید این تعداد کلماتی که میدونید کافیه و این در سایه فقط مطالعه است. مطالعه کنید. مطالعه، مطالعه، مطالعه. وقت بذارید. نیم ساعت بعد از نماز، قبل از نماز، یه ساعت این ور اون ور. ریشه لغات رو بدونید. ترادف لغات رو بدونید. تضاد لغات رو بدونید. مشتقات لغات رو بدونید. این خیلی اهمیت داره و در تبیین گزاره ها خیلی میتونه مهم باشه. در تبیین گزاره که قبلا هم صحبت کردیم، گفتیم یک روش ویژگی شناسیه که ویژگی شناسی رو با هم صحبت کردیم، ابعاد این روش رو گفتیم، تعیین مؤلفه ها رو گفتیم. مؤلفه ها رو هم من گفتم، یعنی همون متغیرهایی که خودتون میدونید شناختشون رو، بعد بررسی روابط بین اینها رو، بعد همه اینها رو باز دوباره راجبش صحبت کردیم و گفتیم مثلا برای اینکه ارتباطات این مؤلفه ها رو بدونیم باید چه کار کنیم. گفتیم وجه بیان یا وجوه تبیین اینو باید بدونیم. وجه هم من براتون گفتم دوستان، وجه یعنی دلیل، وجه یعنی علت، وجه یعنی دلیل. وجه تبیین یا وجوه تبیین یعنی به چه دلیل این تبیین شد، به چه دلیل این پیشبینی شد، به چه دلیل این انتخاب و گزینش و اختیار شد، و سنجش یافته هایی که به دست میاریم و توضیح این رابطه. و این بحث ها مثال های زیادی هم زدیم اگه یادتون باشه. مثلا مثالی که در رابطه با آرزو زدیم، هر کس آرزوهایش زیاد شود رضایت او کم می شود. خب این دوتا متغیر داره، روابط این دوتا متغیر سنجیده میشه، بررسی میشه. خود این منا، تمنا، تمنی، اینا ریشه هاش در میاد. بعد واژه های مشابه این منا و تمنا و اینا باز دوباره از توش در میاد. عمل رو من براتون گفتم، آمال رو من گفتم که چجوری هستش و چه علتی داره. این بحثا رو کردیم و رسیدیم به مثال های مختلف و روش معکوس سازی. خب همینجا من براتون بگم، ببینید دوستان، روش معکوس سازی جلسه قبل راجعش با هم دیگه کاملا صحبت کردیم، بحثامونو گفتیم، دوستان هم سوالاتشون رو کردن. یه بار دیگه هم میگم ببینید این روش اصلا روش یعنی مقوله جدیدی نیست. ببین در علم پزشکی شما میرید، خدای نکرده به عنوان بیمار پیش پزشک، تشخیص‌های پزشک تشخیص‌های افتراقیه یا تشخیص‌های تمایزیه، عمدتاً تشخیص افتراقیه یا رد، اصطلاحاً میگن رد افتراقی. یعنی چی؟ یعنی از یک جای شروع میکنه، هی این رد میکنه معکوس دیگه، هی این رد میکنه میگه نیست. برای این مثلا به خصوص بیماری‌های ناشناخته، به خصوص خدای نکرده، خدای نکرده.